أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب مرحله چندم آقا؟ مرحله هشتم. مرحله هشتم واحد و کثیر، انقسامات وجود واحد و کثیر، این تیتر مرحله هشتم. خب در این مرحله انشاءالله 10 فصل داریم. خوش خبری بهتون بدم که 10 فصل رو میخواییم بخونیم. فصل اول، معنی واحد و کثیر. فصل 1، معنی واحد و کثیر. هر دو بدیهی اند، این تعریف نمیگیرند، هر دو بدیهی اند. شرح الاسم دارند اما تعریف ندارند. مثلا میگن که حیثیت انقسام، این کثرت، حیثیت عدم انقسام، وحدت، حیثیت عدم انقسام، یعنی یک شی تقسیم نشود، انقسام نپذیرد از این حیث که واحد است، و یک شی از این حیث که کثیر است انقسام بپذیرد. تعریف شرح و لفظی است که فقط میخوام بگم که کثیر آن است که قابل شمارش، قابل تقسیمه. مثلا میگیم که 2 تا 3 تا انسان، نه با هم که بیزیم که 3 تا انسان، این 3 تا انسان کثیر هست. وقتی تک تک اینها لحاظ بکنیم میشن واحد. این 3 انسان قابل تقسیم هست بر 3، چون کمیت گرفتن دیگه، قابل تقسیم هستن. نکته ایز هم اینجا بگیم، بحث رو جمع کنیم. مال فصل اول، وجود مساوق وحدته، وجود مساوق وحدته، یعنی اینکه وجود هر مصداقی که در خارج دارد برش وحدت صدق می کند، هر مصداقی داشته باشه و جهت صدقشون هم یکیه، یعنی از همون حیث که وجود یافته است واحد است، از همون حیث که وجود یافته است واحد است. یعنی خود وجود مساوی است با تعین و تشخص. همین که چیزی وجود پیدا میکنه تشخص کنده میابد، تعین پیدا میکنه، این معین شدن، تعین یافتن، مشخص شدن، یعنی یکی واحد بودن. نمیشه یک وجود کثیر باشه به ما هو با وجود، نمیشه یک وجود کثیر باشه. فصل دو، معطل نشیم. واحد دو قسم است. از این فصل فقط همین نکته بیشتر نمیخونیم، مطالب تقسیم بندی هایی داره اونتا، چون خیلی مهم نیست من هم دیگه متعرض نمیشم. آقا واحد دو قسم است، واحد حقیقی و واحد غیر حقیقی. واحد حقیقی چیه؟ به تنهایی متصف به وحدت شود. واحد حقیقی اون چه که به تنهایی متصف به وحدت شود و محتاج به واسطه، محتاج به واسطه نباشه. مثل وجود شریف شما که به تنهایی متصف به وحدت میشه. در مقابلش واحد غیر حقیقی است. واحد غیر حقیقی به کمک واسطه متصف به وحدت میشه، با زور واسطه. بین بنده و گاو وحدت است، واسطه میخواد، من و گاو دو تا چیز هستیم اما واحدیم، واحد غیر حقیقی. واسطش حیوانیت مشترکی است که در من و گاو هست. به اعتبار این حیوانیت مشترکی در من و گاو هست، میگن شما دو تا یکی هستید. میدید میگن که این کتاب، این که همونه که، این کتاب همونه که. یعنی چی؟ یعنی مطالب و موضوعش یکیست. به اعتبار اینکه تشابه مطالب، تشابه موضوع داره، یعنی این کتاب همونه، یک وحدت میدن تو عرف. این وحدت ها غیر حقیقی هند. این خونه همون خونه شو گفت مجازیست، این نوع وحدت ها مجازیست. به اعتبار یک وصف مشترک بین دو شی ما بهش نسبت وحدت میدیم. فصل سه. در ضمن هر وقت اسم فصل آمد نفس عمیق هم یادتون نره. بله؟ بله. از عوارض وحدت هو هویه، تو پرانتز هو هویه یعنی این همانی، این همانی، این همان بودن، هم چیزی یا حمله است، پرانتز بسته یا حمله است. از عوارض وحدت هو هویه یا حمله، این تیتر بحث فصل سوم ماست. هو هویه یا حمله. خوب دقت بکنید آقا، هو هویه، هو هو زید، هوه اول موضوع بگیرید، هوه دوم رو محمول، بعد ازش یه مصدر جعلی ساختن، هوه هویه. این هوه هویه یا همون حمل که هم یه موضوع داره، یه محمول به هم هم میشن. این هوه هویه یا حمل یعنی چی؟ اولا توضیح بدیم. هوه هویه یا به اصطلاح حمل قوامش به دو چیزه. قوام یک هم از نگاه فلسفی به دو چیزه. یک، جهت اتحاد، جهت اتحاد بین موضوع و محمول. بعد جهت اتحادی بین موضوع و محمول باش که این صحت هم از اون ناشی بشه. شما نمیتونید مثلا حاضر رو بر قلمه هم بکنید، چون که ربطی هم نه. دو، یکی دیگه هم میخواد، یک اصل مهمی دیگه هم اینجا هست که اکثرا مقبول واقع میشه، جهت اختلاف. اینم میخواد جهت اختلاف از نگاه فلسفی، بعد بین موضوع و محمول یه اختلافی ولو اعتباری، یه اختلافی ولو اعتباری باش، ولی این هم درست. پس آقا دو تا پا داره هم، پای اولش جهت اتحاد، پای دوم جهت اختلاف. شما بگید انسان بشر است، چون بین انسان و بشر هیچ فرقی نیست، هیچ تفاوتی نیست، بنابراین هیچ بفرمایید حمل درست فلسفی اینجا صورت نگرفته است. یه ترجمه کنم، بگید اسد شیر است. اسد همون شیره، فقط یه لغت عوض شده. اینها به درد نمیخوره. انسان حیوان ناطق است، این به درد میخوره. چرا؟ درسته که انسان همون حیوان ناطق است، اما حیوان ناطق در واقع تفصیل انسان است، فرقش به اجمال و تفصیل. این به درد میخوره. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی در تتمه فصل سومی، حملهای متعارف، حملهای متعارف، اینجا اصطلاح قشنگ دقت بکنید، حمل متعارف میگیم حملهایی که عرفا جا افتاده، دو قسم است. یک، حمل ذاتی اولی، این قسم حمل ذاتی اولی. خب گفتیم هر حملی چند تا پا میخواد؟ دو تا پا. یه جهت اتحاد جهت اختلاف. حالا ما طبق همین ارکان بحثا رو پیش میبریم. در حمل ذاتی اولی جهت اتحاد دو نقطه، جهت اتحاد مفهوم و ماهیت، این جهت اتحادش. یعنی چی؟ یعنی بین موضوع و محمول باید اتحاد ماهوی باشد، اتحاد مفهومی باشد. یکی اتحاد ماهوی دیگه، اتحاد ماهوی بین موضوع و محمول، هر هم دیگه داشته دیگه، موضوع و محمول، بین موضوع و محمول اتحاد ماهوی باشه، اتحاد مفهومی باشه. در مفهوم بودن، در مفهوم، در ماهیت، این دو با هم یکی باشن، مثل انسان و حیوان ناطق. انسان و حیوان ناطق در مفهوم یکی، انسان همان حیوان ناطق است. خب اختلاف هم میخوایم، جهت اختلاف رکن دوم، جهت اختلاف در حمل ذاتی اولی، اختلاف اعتباری است، حقیقی نیست، اختلاف اعتباری است، چنان ساخته ذهن است، واقعیتی ندارد. مثال ما که به اجمال و تفصیل بین موضوع و محمول اختلاف افتاده، انسان مجمله، حیوان ناطق تفصیل انسان. واضح شد؟ پس حمل ذاتی اولی آن است که بین موضوع و محمول اتحاد ماهوی باشد و اختلاف اعتباری، مثل اجمال و تفصیل که فرق حقیقی نیست، در خارج بین انسان و حیوانات اساس اجمال و تفصیل فرقی نیست، تأثیر در خارج نخواهد داشت. اما در عالم ذهن ما آمدیم انسان رو شکافتیم، شده دو بود، بود حیوانیت، بود ناطقیت، نزو هم که بریزیم در عالم ذهن انسان ازش تشکیل میشه. ابهام که نیست ها، اگه ابهام هست هر جا هست بگید، که ما بحث امروز اون خیلی شبیه مباحث منطقیه، معلومات منطقیتون رو احیا بکنید، خیلی از این بحث ها رو میتونید مون گره بزنید، بحث قبلا که خوندید. دو، حمل شایع صناعی، حمل شایع صناعی، این چند تا رو که میخواد؟ دو تا. جهت اتحاد رکن اول، جهت اتحاد در اینو هم چیه؟ وجود، در وجود اتحاد دارن، به تعبیر منطقی در مصداق، تو پرانتز به قول منطقی ها در مصداق باید اتحاد داشته باشن، ولو اینکه در مفهوم اتحاد نداشته باشن. جهت اختلاف، جهت اختلاف در مفهوم، اختلافشون ریشه‌ایه، در مفهوم اختلاف دارن، مثل انسان و زاهک. انسان زاهک است یک حمله، و این حمل، حمله شایع صناعیه. چرا؟ چون انسان با زاهک از حیث مفهوم فرق میکنه، انسان این حیوان ناطق، زاهک این عرضیه، یه خصوصیت عرضی ذاتی اصلا نیست. اما در خارج در عالم وجود هر انسان زاهک است و هر زاهکی انسان است. زهک از نگاه دقیق فقط بر انسان عارض میشه، مثل الانسان متعجب، تعجب از خصوصیاتی است که فقط بر انسان بار میشه، عرضی خاصه یا خاصه، خاصه یا عرضی خاص، اینو به یک معنی است. خیلی خوب، پس من سریع بگم، در هر حمل چند تا پا میخواییم؟ دو پا، اختلاف و اتحاد. در حمل شایع صناعی اتحاد به چی بود؟ حواستون فرق نشه، اتحاد به وجود و مصداق بود، اختلاف به مفهوم. در حمل اولی ذاتی چی؟ اتحاد در مفهوم، اختلاف اعتباری بود. اختلاف اعتبار، یعنی فقط به عالم ذهن برمیگرده، در خارج این اختلاف نمود نداره، در خارج این اختلاف نمود فقط به عالم ذهنه. یه جا ذهن میاد یک مفهوم بسته میگیره مثل انسان، یه جا اصلا بازش میکنه میشه حیوان ناطق. اختلاف فقط ذهنیه. فصل چهار و نفس عمیق، تقسیمات حمل شایع، حمل شایع صناعی. آقا ما سه تا تقسیم اینجا ذکر میکنیم. تقسیم اول برای حمل شایع، خواهد این الف یکی الف بذاری شاید بهتر براتون قابل تفکیک باشه. الف تقسیم اول، یک قسم اول از تقسیم اول، مواتات، مواتات یا هو 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 هو، حمل درست و حسابی بی مکافات همین هو هو است، همین مواتات. حمل بی مکافات اصلاش بزنیم بی مکافات قشنگتر هم باشه، از حس هم هیچ مکافاتی واسه حامل ایجاد نمی‌کنه. حملی که تعریف، حملی که نیازی به اعتبار امر زائد ندارد، تمام. حملی که مکافات ندارد، حملی که نیازی به اعتبار امر زائد ندارد. شما بگید انسان ضاحک است، مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، انسان ضاحک است. چیزی لازم است در تقدیر بگیری، لازم است محمول به چیزی تبدیل بکنی، لازم هیچ دستکاری نیست. انسان ظاهر است، این هم به دل میشینه و هم دوست. حالا در مقابل حمل اشتقاق، حمل مکافات، حتی مکافات من از باب شوخه دارم میگم، من نیست وقت امتحان همچینی، حمل مکافات این چیه؟ اشتقاق حملیست که بفرمایید نیاز به اعتبار امر زائد داره، در مقابل قبلی نیاز به اعتبار امر زائد داره. بله؟ اشتقاق، حمل اشتقاق یا زوهوه، حمل اشتقاق یا زوهوه، این اسمم داره، در مقابل هوه هوه بالایی میشه زوهوه. آقا بگیم زید عدل است، زید عدل است، خب اینجا گیری هست، زید عدل است، عدل مصدره، شما مصدر هم رو برش چی کردید؟ زید کردید، یه مکافاتی ما داریم، بل یا زو در تقدیر بگیریم، بگیم زو خوبه از همین جهته، بگیم زیدون زو عدله، یا عدل این سراغ اشتقاق، بگیم عدل هست، اما منظور مشتقات عدله، یعنی عادل، زیدون عادل، یعنی یا بعد ما یه اشتقاق در تقدیر بگیریم اینجا، بگیم درست عدله و مشتق نشده مصدره، اما منظور مشتقات این مصدر محمول است، یا اینکه نه یه زو از تقدیر بگیم، منظور زو عدلن، زیدون زو عدل. پس برگردیم سریع، تقسیم اول، حمل مواطات یا هوه هوه، حملی که نیازی به اعتبار امر زائد، زیدون قائمون، انسان ضاحکون متعجبو، حمل اشتقاق یا زوهوه، حملیست که محتاج به اعتبار امر زائد هست، یا زو میخواد یا باید مشتقش بکنی محمولو، یا باید دیگه زو عدل یا عادل، مثال زیدون عدلون یا علیون علیه السلام عدلون. خیلی آقا به یعنی چی؟ تقسیم بندی دویم، حواسا جمع، بدتی و غیر بدتی، بدتی دو نقطه پایینش، غیر بدتی، یعنی دو قسم بعدی هم، بدتی تی دو نقطه، البته از همین میاد، بدتی حملی که، بدتی چیه؟ حملی که موضوع آن دارای افراد محقق باشد، موضوع دارای افراد محقق باشد، یعنی افراد موضوع در خارج تحقق داشته باشند. مثل انسان ضاحکه است، انسان افرادش که شما ها باشید در خارج محقق است. در مقابل حمل غیر بتی، همون تعریف رو بیاید ایجاش عوض کنید، حملی که موضوع آن دارای افراد، حالا اینجا مقدر و غیر محقق باشد. افراد مقدر و غیر محقق، یعنی مقدرن در تقدیرن، اجتماع نقیضین محال است. اجتماع نقیضین در خارج هیچ فردی نداره، افرادش مقدرن. شما یک دونه مثال برای اجتماع نقیض، یک دونه مصداق نمیتونید پیدا کنید. روشنه؟ پس حمله بتی مثل خیلی از این حمله هایی که هستن، افراد به موضوع بد نیافتن به حمله بتی. اگر افراد موضوع در خارج محقق بودن بتیست، و الا غیر بتیست. اگر مقدر و ذهنی بودن میشه غیر بتی. مثل معدوم لا یخبر عنه، معدوم تحقق خارجی ندارد، بخواد محقق بشه میشه وجود، میشه موجود. معدوم فقط مصداق ذهن. جیم، یه تقسیم بندی قبلا کردم خیلی معطل نمیشم، فقط یه اشاره سریع میکنم. تقسیم سوم برای حمل شایع صنایع، جیم. جیم قضیه دو قسم بوده، یادتون هست؟ حلیه بسیطه، حلیه مرکبه. حلیه بسیطه چی بود؟ من خسته شدم، شما بگید. حلیه بسیطه ثبوت شیء میرسون. محمول چی بود؟ محمول حاوی کنه وجود موضوع بود. محمول چی میخواست برسونه؟ وجود موجود، مثل زیدون موجودون، مثل الانسان موجودون، مثل الگاو موجودون، همش قضایایی هستشون حلیه بسیطه. در حلیه بسیطه در جایگاه محمول شما کلمه موجودون رو میبینید، به همین آسونی. در مقابلش حلیه مرکبه، حملیست که در آن محمول اثری از آثار وجود باشه، نه خود وجود موضوع. حملیست که در آن محمول اثری از آثار وجود موضوع باشد، نه خود وجود موضوع. آقا اثر انسان زهکه، الانسان و زاهک، این زاهکیت اثر انسان است، از کمالات ثانیه است دیگه. قرآن گفتم حلیه مرکبه، حملی که محمول اثری از آثار وجود موضوع باشد. آقا ما در این سه تقسیم که کردیم، در حمل مواتات یا زوهوه، تقسیم اول نگاهمون به چی باید باشه، موضوع یا محمول، فرق در چیه؟ در حمل مواتات یا زوهوه باید نگاه به سمت محمول باشه که آیا محمول همینجوری قابل هم هست یا باید یه دستگاهی تو محمول بکنی. در حمل بتی و غیر بتی باید نگاه به سمت، بفرمایید، موضوع باشه که آیا افرادش در خارج محقق هستن یا نیستن، مال موضوعه. در تقسیم حلیه بسیطه و مرکبه بعد باز نگاه به سمت محمول باشه که آیا محمول از آثار وجود موضوعه یا نه اصلا خود وجود موضوعه. واضح شد؟ در اولی نگاه به محمول، در دومی نگاه به موضوع، در سومی نگاه به محمول. ابهام نیست اینجا؟ خب زیدون زاهکون حمل مواتات است از حیث تقسیم اول، از حیث تقسیم دوم حمل بتی است. و از حیث تقسیم سوم حلیه مرکب است. فصل پنجم نفس عمیق. تیترش این نیست ها، یعنی بکشید نفس عمیق. از عوارض کثرت، از عوارض کثرت. قبلی گفتیم از عوارض وحدت. اون عوارض وحدت چی بود یادتون هست؟ هو هویه یا هم. حالا از عوارض کثرت غیریت و مغایرت هست در مقابل فصل قبلی. از عوارض کثرت غیریت و مغایرت. من سبکم در تنظیم مطالب، اونا که حالا با سبکم آشنا هستن میدونن، سبکم این است که مطالب رو تقابلشون رو آشکار بکنم. از عبارات رو غالبا در مقابل همدیگه به کار میگیرم، تعریف ها رو غالبا مثل همدیگه میگیرم، اون جاهایی که اختلاف داره فقط عوض میکنم. از عبارت پردازی تا میتونیم پرهیز میکنیم، فقط اون جاهایی که اختلاف هست واقعا اونجا رو فقط لغت رو عوض میکنیم. از حواستون باشه که ما تعریف میکنیم یا فصلی در مقابل فصلی میذاریم، تمام اون مطالب رو سعی میکنیم یعنی من برگردیم. آقا این دو قسم است، فقط حواستون جمع باشه، یک تقسیم بیشتر نیست اما دارای دو قسم. قبل چند تقسیم داشت؟ سه تا، اینجا فقط یک تقسیم داره. یک، غیریت، یعنی همون مغایرت، فرق نمیکنه. غیریت ذاتیه. بله، از تقسیمات غیریتی که از عوارض کثرت است، مثل قبلی که تقسیمات حمل بود که از عوارض وحدت بود. قبلی تقسیمات حمل بود که از عوارض وحدت بود، مشخصه دیگه، اولش ما میگیم بعد تقسیم میکنه. حالا تقسیمات غیریت است که خود غیریت از عوارض کثرت. یک، غیریت ذاتیه یا تقابل، دو تا اسم داره، غیریت ذاتیه یا تقابل، همون تقابلیست که تو منطق خوندی. مغایرت در کجاست این تقابل؟ مغایرت در ذات طرفین باشه، مغایرت در ذات طرفین باشه. مثل وجود و عدم، وجود و عدم مغایرتشون در ذاتشونه، در امور خارج از ذات نیست، تو خود ذات با هم اختلاف دارن. دو، غیریت غیر ذاتیه در مقابل بالا یا خلاف، اسم بعدیش تو منطق بهش چی میگفتن؟ تخالف. منطقه اینجا میگن خلاف. دو، غیریت غیر ذاتیه یا خلاف. خب اینو مشخص بکنیم، مغایرت در چی باشه؟ مغایرت در بالا چی بود؟ ذات. در خارج از ذات باشه، مغایرت در اعراض، مثلا اسب سفید و اسب سیاه، این دو تا اسب با هم تخالف دارن، مغایرتشون در عرضیشونه، در رنگشونه، در ذاتشون چه فرقی با هم؟ هر دو حیوان ساحلند، فقط در یکی وصف عرضی با هم فرق میکنن، این میشه تخالف، اینا متخالفینه. اسب سفید و اسب‌ها با هم هیچ فرق ندارن، فقط رنگ‌ها فرق میکنن، پس در خارج از ذات میشه تخالف. خیلی، حالا قسم اول، قسم اول چی بود؟ غیریت ذاتیه یا تقابل. آقا تقابل، تقابل چهار تا قسم داره، تقابل چهار تا قسم داره. تقسیم سنایی میکنیم، میان جور درش به مقسامشو، یا این است یا آن. خب دقت بکنید، تقابل بین دو شی یا بین دو امر وجودی است، این حالت اول. بیاد پایینش، یا بین یک امر وجودی و یک امر عدمی است. پس تقسیم اول، تقابل یا بین دو امر وجودی است یا بین یک امر وجودی و عدمی. حالا میخوایم چهار قسم اینجا درست بکنیم ها، چهار تا قسم. تقابلی که بین دو امر وجودی است، این خودش باز دو حالت داره، دو حالت داره. یک، تصور یکی همراه باید باشه با تصور دیگری، این حالت اول. تصور یکی، تعقل یکی همراه باشه با تعقل دیگری. مثل چی؟ مثل بالایی و پایینی، مثل چپی و راستی. به میگن تزایف، به میگن تزایف. بالایی باید همراه باشه با تصور پایینی. همین که میگیم بالا باید پایین هم تصور بکنیم تا معنا بده. همین که میگیم چپ باید راست هم تصویر بکنیم. این چپ هست در مقابل چی چپه؟ در مقابل این وریش که ما چپ راست هم اشتباه دونستم. این چپ هست در مقابل بله صورت و ماده. ربطی به هم نداره، نه اصلا ربطی به هم نداره. صورت و ماده، صورت به تنهایی قابل تصور، ماده هم همینطور، هیچ ربطی به هم نداره. تصورشون نه، در خارج ممکنه وابسته باشن، قابل تصویرن به تنهایی. خوب دقت بکنید. نه خیر، تزایف، تزایفه و اونم میرسیم که شما میگید. بس اگه دو تا وصف باشن آقا لنگه هم دیگن، یعنی بالا بدون پایین اصلا مفهوم چون نسبی هم دیگه. میگیم این بالاست، ایشون بالاست، مثل به فرش بالاست، اگه اصلا به سقف بگیم پایین میشه، یعنی همین مفهوم میشه معکوس. ایشون الان سمت چپه، نسبت به اون آقا میشه سمت راست. اینها یه چیزاییست که نسبی هن، بنابراین باید اینها رو با مفهوم مقابلشون با هم در نظر گرفت و معقول باشه، ولی به تنهایی معقول نیستن، قابل تصور نیستن. خیلی تصور یکی همراه با تصور دیگری باشه، مثل بالا و پایین، میشه تزایف. تو منطق خوندی در یادتون رفته، اونجا قبلا خوندی. یا اینکه اینگونه نباشد، دو امر وجودی که اینگونه نباشد. این تصور یکی با دیگری همراه بهش میگن تضاد، تضاد. مثل چی؟ بفرمایید. سیاهی و سفید، میگن اینا متضادند، بینشون رابطه تضاد. این قسم اول و دوم. حالا بیاید تو اون پایینی، یکی وجودی باشه و دیگری عدمی. حالا اینجا اینم باز دو حالت داره. حالت اول، یا آنکه موضوع، حالت اول، یا آنکه موضوع قابلیت پذیرشه هر یک از آن دو را دارد. این یه حالت، موضوعی که اینهایش عارض میشن قابلیت پذیرش هر دو اینها داشته باشه، این یه حالت میشه ملکه و عدم ملکه. در اینجا موضوع باید قابلیت پذیرش هر دو اینها رو، انسان هم قابلیت پذیرش بصر رو داره، هم قابلیت پذیرش عدم بصر، یعنی کوری، هم بینایی که مثبت وجودی است و هم نابینایی که عدمی است، قابلیت پذیرش هر دو رو داره. یعنی شأنش آن است که بصر داشته باشه، در این حال هم این قابلیت رو داره که نابینا باشه. به هم میگن ملکه و عدم ملکه. تو منطق خوند من خیلی معطل نمیشم، یه اطلاق منطقیه. یا که اینگونه نباشد، یعنی یک موضوع اینچنه نباشد، بالا پایینش معکوس میکنیم. یا اینکه اینگونه بهش میگن تناقض، تناقض مثل وجود و عدم، زید و لا زید، انسان و لا انسان، نمال منطقه دیگه، اینا همه رابطشون تناقضه. یا یواش باشه توضیح میدیم ها، بحث رو ول نمی کنیم تا اینجا. پس از اول بیاییم آقا، غیریت دو قسمت، یا ذاتی یا غیر ذاتی. ذاتی اسمش چی بود؟ تقابل. چهار قسم میشه. چرا؟ چون یا وجودی یعینند اون دو طرف، یا وجودی و عدمی هستند. اگه وجودی یعین باشن خوش دو حالت داره، بفرمایید. یا تصور یکی همراه با تصور دیگری است که تزایف، یا این گونه نیست میشه تضاد. میایم تو وجودی و عدمی. یا یک موضوع قابلیت پذیرش هر دو را دارد میشه ملکی و عدم ملکی، یا این گونه نیست میشه تناقض. این ما بعد کلاس میشه انشاءالله. فصل 6 سوال فقط از فهم بکنید. فصل 6 تضایف، تیتر فصل 6 تضایف، راجع به تضایف قسم اول از اون چهار قسم تقابل میخوام راجع به این صحبت بکنم. آقا این دوام میشه ببندید با سرتون کسو کمتر بشون پنجره ها با سرتون ببندید زمان کنید دست شما را بکنید. خیلی متضایفین یک اصل کلی هست، میخوام بگم تضایف. متضایفین از حیث وجود و عدم، یک، و از حیث قوه و فعل برابرند. تمام. از حیث وجود و عدم و قوه و فعل برابرند. یعنی اگر یکی از متضایفین مثل بالایی وجود یافت، باید اون دیگری هم وجود داشته باشه. اگه چی بالفعل تحقق داشت، بالایی بالفعل بود، باید پایینی هم بالفعل باشه. مثل الان که بالا بالفعل این سقفه و شما هم بالفعل پایین هستید. اگه چی بالقوه بود، باید اون یکی هم بالقوه باشه. اگه فرض گرفتیم بالقوه، آقا من این قابلیت کهنه هست که بالای سر شما لوستر باشه که الان هم نیست، بالقوه شما میشید بالقوه پایین لوستر، دقیق فرمودید. اگه فرض بگیریم بالقوه بالای سر شما لوستر است، شما میشید بالقوه پایین. این قوه هست، این امکان هست که بالا لوستر نست، شما میشید پایین باشه بالا، چون اون بالقوه شما میشید بالقوه. خلاصه کلام آقا، این دو وصف متضایف با همند، رفاقتشون خیلی تنگ و تنگ ها، با همند و نه در خارج و نه در ذهن هیچ کدام بر دیگری تقدم نمیابند. نه در خارج نه در ذهن هیچ کدام بر دیگری تقدم نمیابند. این نمیشه اول بالایی به وجود بیاد بعد پایینی، بعد هر دو با هم پا به اصل وجود بذارن. نمیشه اول چپیه درست بشه بعد راستی، نه، هر دو باید با هم. پس از تضایف بعد رفاقت و دوستی یاد گرفت، اینقدر نه با هم رفیقه. فصل 7 نفس عمیق، تضاد. تضاد، راجع به تضاد میخواییم صحبت بکنیم. یک و دو تا و سه تا، راجع به تضاد سه تا مطلب میگیم. آقا مطلب یک، مطلب یک، بین مقولات عشر، مقولات عشر چیا بودن؟ کم و کیف و الاخر بین مقولات هست و انواع آن هیچ تضادی نیست، هیچ تضادی نیست، یعنی بین کم و کیف تضاد نیست. بر یک موضوع هم میتونه کم بار بشه هم میتونه کیف بار بشه. شما الان انسانی سطح دارید، سطح کمه، انسان حجم داره، حجم هم کمه، در این حال رنگ هم که کیفه دارید، در این حال وزن هم که نحوه نشستن شماستون هم دارید. پس میدید از چند مقوله میشود در شمایی که یک موضوع هستید مصداق پیدا کرد. پس مقولات با هم هیچ تضادی ندارن، قابل جمع هست. مگر یه جا این مگرش هم بنویسید، مگر دو نوع که تحت یک جنس قریب مندرج شوند، مگر دو نوع که تحت یک جنس قریب مندرج شوند. اینجا تضاد میاد، مثل سفیدی و سیاهی که تحت لون، جنس قریبشون لون رنگه، تحت لون مندرجن، اینجا تضاد هست. این شما نمیشه سفید باشید تماما در این حال هم سیاه باشید. پس بین مقولات، بند اول، بین مقولات عشق و انواع اون هیچ تضادی نیست مگر دو نوع تحت جنس مندرج بشن که تضاد اونجا میاد. خب آقا بند دوم، حکم دوم، دو موضوع متضادان، یعنی اون دو امر وجودی که بینشون تضاد هست، موضوع متضادان باید یکی باشد. وحدت موضوع به همین میگن، باید یکی باشد. مثلا نمیشه تضاد بشه بین سفیدی این آقا و سیاهی اون آقا، چون موضوع یکی نیست. لذا بین جواهر، جمع جوهرها، بین جواهری که موضوع ندارند تضاد نیست، چون باید موضوع داشته باشن هم یکی باشه. بین جواهری که اصلا موضوع ندارند تضاد نیست. توضیح نمیدم چون قبلا راجع به جوهر صحبت کردیم. آقا سه، این سومی دقت میخواد، تو منطق اینو نداشت اما اینجا از فلسفه وقت مستقاب میکنن این میارن. همیشه متضادان همیشه چی هست؟ دو طرفی هستند که بینشان غایت اختلاف باشد. دو طرفی هستند که بینشان غایت اختلاف باشد. ببینید رنگ ها رو مثال بزنیم، رنگ سفید بعد یه خورده رنگی تر میشه، میشه زرد، بعد یواشوش نارنجی، بعد قرمز، تا به سیاهی ختم میشه. از نگاه فلسفی بین کدام و کدام تضاد هست؟ بین سفیدی و سیاهی غایت اختلافه. این در یک مجموعه به اصطلاح رنگ ها باید ببینیم کدام یکی از این دو رنگ با هم در اوج اختلافن، اونا میشن متضادان. بین سفیدی و زردی از نگاه فلسفی تضاد نیست، بین سفیدی و زردی تضاد نیست، بین سفیدی و نقطه که دقیقا مخالفشه یعنی سیاهی تضاد هست. ماده برای شرط میذاریم دیگه، فصل هفت رو ذکر کردیم برای بیان شروط تضاد کردنه، احکام تضاد. گفتم که از نگاه فلسفی اون تقسیم بندی رو بسید بیان فرق بین اون اقسام بدانیم، منطقه این اقسام هر کدوم احکام خاص خودشون دارن. از نگاه فلسفی تضاد هر جای رخ قید داره، کنه قیده از نگاه فلسفی. این حواستون باشه آقای آقا یه اصطلاح هست در علمی یاد گرفتی، در علم دیگه همون اصطلاح با همون مشابه کار میبرن، منطقه با یه فرقای خیلی ریزی. یعنی اصطلاحات در هر علمی یه تفاوت‌های ریزی ولو اعتباری داره. گاهی اوقات زاویه نگاه فرق می‌کنه، گاهی اوقات نه، یه قیودی کم و زیاد میشه. اینجا این قید در فلسفه است، در منطق نیست. در منطق بین سفیدی و زردی هم تضاده، بین سفیدی و قرمزی هم تضاده. متأسفانه از نگاه فلسفی متضادان فقط سفید و سیاه. آقا فصل 8 ملکه و عدم ملکه. تعریف ملکه، در قالب تعریف که بگیم همه مطلب قشنگ میاد دایره، چیزی خاص نداره. تعریف ملکه، ملکه چیه؟ امر وجودی ملکه، امر وجودی است که عارض بر موضوعی می شود. امر وجودی است که عارض بر موضوعی می شود که آن موضوع شأنیت اتصاف به آن امر وجودی را داشته باشد. امر وجودی است که عارض بر موضوعی میشه که آن موضوع شأنیت اتصاف به آن امر وجودی را داشته باشه. از اول بیان امر وجودی مثل بینایی، بینایی امر وجودیه، حاکی از وجود یک میشه گفت توانایی است، توانمندی است. بینایی امر وجودی است که عارض بر موضوع، موضوع خیلی چیز میشه باشه، سنگ میتونه باشه، میتونه انسان هم باشه، منتها هر موضوع اینجا راه نداره. بعضی از موضوع، موضوعی که شأنیت اتصاف به اون امر وجودی و یعنی بینایی داشته باشه. انسان شأنیت داره نداره؟ داره. هر انسانی شأنیت بینایی را، اما سنگ چی؟ نداره. پس سنگ میره بیرون. بینایی نسبت به انسان میشه ملکه، اما نسبت به سنگ که فرمایید ملکه نیست. واضح شد؟ پس ملکه همیشه آقا بر موضوعی عارض میشه که اون موضوع لیاقت و شأنیت داشته باشه. ملکه است آقا، من این شوخیه، کم چیزی نیست. فقط و فقط بر موضوعاتی وارد میشن که شأنیت داشته باشن، سراغ موضوع بی لیاقت بیشن نمیرود. پایین ملکه عدم ملکه بنویسید. اون امر وجودی بود، این میشه چی؟ عدمی. امر عدمی که عارض بر همون موضوع بالاست، یعنی موضوعی که شأنیت اتصاف به آن را داشته باشه. امر عدمی مثل نابینایی، بینایی وجودیشه، عدم ملکم میشه نابینایی. آقا نابینایی هم ما به سنگ نمیگیم نابینا، سنگ چون شأنیت اتصاف به بینایی نداره بنابراین عدم ملکم بهش نمیگیم. نابینایی مال انسانه، انسان هم بیناست و هم نابینا، یعنی از این حیث که میتونه مصداقش داشته باشه. پس در واقع اگر بخوایم خوب دقت بکنیم در ملکه و عدم ملکه، ما نیاز داریم به این که اون موضوع شأنیت اتصاف رو داشته باشه. این شأنیت اتصاف رکن رکین ملکه و عدم ملکه است. لذا نمیتونیم بگیم بینایی و عدم بینایی، این دیگه ملکه و عدم ملکه نیست. بینایی و نابینایی ملکه و عدم ملکه است، چون عدم بینایی در سنگ هم هست، سنگ هم فاقد بینایی است، عدم بینایی، منطور نابینا نیست سنگ. پس خلاصه ملکه و عدم ملکه فقط در موضوعاتی قابل تحقق و فرزند که موضوع شأنیت اتصاف به ملکه را داشته باشد. شأنیت اتصاف به ملکه را بشه ملکه را برش هم کرد. آقای کور است اینجا، میگیم این کور نابیناست. چرا؟ چون شأن این کور این بود که بتواند ببیند، این شأنیت رو داشت، اما خب حالا کور. فصل 9 نفس عمیق. فصل 9 نفس عمیق. تناقض. قسم 4 از اقسام تقابل. تناقض. تناقض کجاست؟ جایی که ایجاب و سلب در مقابل هم قرار بگیرن. ایجاب و سلب. نقیضین. به تعبیر دیگه مثبت و منفی، مثبت و منفی، مثل انسان و لا انسان. یه جا ایجاب مثبت انسانه، حالا همین انسان با حالت منفی میاریم با لا، میشه لا انسان، منفیش میشه. مثل دیوار و لا دیوار. یک دو سه چهار تا حکم برای تناقض میخواییم بگیم التماس دعا. حکم اول، موضوع متناقضین باید یکی باشد. حکم اول، موضوع متناقضین باید یکی باشد. این که روشن در مطلب خوندید. دو، اجتماع و ارتفاع هر دو نقیض ممکن نیست. اینم حکم دوم، اجتماع و ارتفاعشون با هم ممکن، النقیضان لا یجتمعان لا یرتفعان. اینا در منطق خونی توضیح نمیدم. این دیوار نمیشه هم انسان باشه هم لا انسان، اینجا فقط لا انسان، انسان دیگه نیست، و نمیشه هیچ کدوم از اینها نباشه، باید حتما یکی از اینها باشه. لذا میگن جمع نمیشه رفع هم نمیشه. اما ملکی آدم ملکی اینجور نبودن، دار رفع میشدن. راجع به سنگ، سنگ نه بیناست نه نابینا، قابل رفع هستن، قابل جمع نیستن اما قابل رفع هستن. این فرق بین تناقض و ملکی آدم ملکی. سه، هیچ فردی را نمیتوان فرض کرد که یکی از نقیزین بران صدق نکناد. هیچ فردی نمیتونی تصدیق بکنید یکی از نقیزین برای صدق نکند. هر فردی در عالم فرض بشه، یا تو این نقیزه یا تو هر چیزی شما فرض بکنید، یا انسان نیست چلا انسان، هر چیزی فرض بکنید. چهار فقط اشاره میکنم، در تناقض هشت وحدت شرط دان، مال منطقه. در تناقض هشت وحدت شرط دان، یکی هم صدر متعلیم اضافه کرده، وحدت حمله. یادتون هست در منطق میشه نقطا. در تناقض هشت وحدت که از قدیم شرط بوده، یکی هم ملا صدرا صدر متعلین اضافه کرده به نام وحدت حمل، که در مجموع میشه نقطا. این نه وحدت را شرط دان، هم در هر دوتا یا اولی باشه یا شایع صناعی باشه. چون وقت نداره من به اون اطلاعات منطقیتون حواله میکنم، از همون اطلاعات اونجا استفاده کنم. یعنی باید در هر دو حالت، جزئی جزئی است به حمل اولی، جزئی جزئی نیست به حمل شایع. این تناقض نیست بینشون، اشکال نداره. اما نمیشه هر دو به حمل اولی هم جزئی باشن هم جزئی نباشن. فصل ده، اینو بخونیم تمام. آقا اصلا تیتر این مرحله چی بود یادتون هست؟ واحد و کثیر. تقابل واحد و کثیر کدام یکی از این اقسام تقابلاته؟ تقابل واحد و کثیر کدام یکی از این اقسامه؟ جواب، تقابل واحد و کثیر هیچ کدام از این اقسام چهارگانه تقابل نیست، بلکه بین این دوتا اختلاف تشکیکی است. اختلاف تشکیکی یعنی فرقشون در زیاده و نقصانه. جلسه دوم راجع به اختلاف تشکیکی صحبت کردیم، گفتیم فرقشون بین شدت و ضعف باشه، زیاده و نقصان باشه. مثل عدد که فرقشون بین یک و پنج، فرقشون زیاده و نقصان است. یعنی پنج یه چیزی زیادتر از یک داره، به اینها میگن اختلافات تشکیکی. اینجا هم کثیر از دو به بعد میشه، از دو به بعد کثیر دیگه. فرق دو به بعد با یک در این است که از دو به بعد یک چیزی اضافه تر از یا یک چیزهای اضافه تر از یک خواهیم داشت. پس فرق بین واحد و کثیر در واقع در تشکیک است. اختلاف اختلاف تشکیکی است و از این تقابل‌های اربعه که گفتیم هیچ کدوم درش نیست. به تعبیر از زیاده و نقصانه. و السلام علیکم و رحمت الله.